آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده ارجمند و گرامی، به نشر اولی مجله شامگاهی رادیو آزادی در روز جمعه 13 نوامبر سال 2009 خوش آمدید. مسئولیت معرفی مجله را استودیوی دوشنبه من کیو مرسیت ها بر دوش دارم
و از من هم سلام شنونده ارجمند نصیر جان مامورزاده هستم که شما را استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. حالا ساعت در دوشنبه 7 شام و در پراگ 3 بعد از ظهر است. برنامه را با نگاه به آخرین اخبار ساعت شروع میکنیم. امروز همکارم طاهری سفر مسئول بخش خبری برنامه است.
شام بخیر شنونده ارجمند. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید خون بیشتر از 150 نفر بیمار را برای آزمایش به بریتانیا فرستاده است تا مبادا مبتلای زکام خوک نشده باشند. اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان گفت آنها منتظر پاسخ آزمایشگاهی هستند، اما به گفته معاون وزیر بهداشت تاجیکستان تا کنون یگان موارد گرفتاری و یا مرگ از زکام خوک در تاجیکستان ثبت نشده است. پیشتر از این سفارت آمریکا در دوشنبه در توصیه خاص به شهروندان ایالات متحده برای سفر به تاجیکستان گفت منابع این سفارت از موردی سیرت زکام خوک در تاجیکستان خبر دادند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و یوکیو هاتایاما نخست وزیر ژاپن روز جمعه در شهر توکیو مشارکت امنیتی اوضاع افغانستان، منع گسترش سلاح‌های اتمی و تغییر اقلیم را بررسی کردند. رهبران دو کشور ضمن یک نشست خبری مشترک گفتند که با بازبینی ائتلاف 5 ساله آمریکا و ژاپن شروع خواهند کرد. باراک اوباما گفت نخست وزیر ژاپن وعده داده است همکاری‌هایش با آمریکا برای کمک به افغانستان را ادامه می‌دهد.
The Prime Minister and I discussed our cooperation on Afghanistan and Pakistan.
من و نخست وزیر همکاری‌هایمان در ارتباط با افغانستان و پاکستان را بررسی کردیم و من به مردم ژاپن و نخست وزیر ابراز سپاس نمودم که عهد داده است جهت مساعدت به تلاش‌های غیر نظامی تا 5 سال آینده به افغانستان 5 میلیارد و به پاکستان 1 میلیارد دلار کمک کند. The commitment of $1 billion
to Pakistan. ژاپن اعلام کرد که دیگر کشتی‌های جنگی را که به افغانستان لوازمات می‌فرستند با سازشواری تأمین نخواهد کرد، اما در بخش‌های غیر نظامی کمک‌هایش به افغانستان را ادامه خواهد داد. بر اساس آمار تازه، رکود سخت‌ترین اقتصاد اروپا پس از جنگ جهانی دوم خاتمه یافته و اقتصاد آن اکنون رو به احیا آورده است. اقتصاد کشورهای اروپا طی 15 ماه اخیر پست رفت می‌کرد. بر اساس آمار 3 ماهه سوم سال روان، اقتصاد 16 کشور محفل پول واحد یورو در این مدت 0.4% افزایش یافته است و رشد اقتصادی تمام 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در سطح همان 0.2% پیشین باقی مانده است. اما برعکس انتظارات اکثر کشورهای عضو، تولیدات به اندازه تصور آنها زیاد نبوده است و بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا هنوز هم از چنگ رکود رها نخورده‌اند. در شهر دوشنبه فروم سرمایه‌گذاری و تجارتی تاجیکستان و چین برگزار شد که سالهای اخیر شاهد تقویت همکاری‌های چشمگیر اقتصادی شدند. با گفته دولت علی سیدوف رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، مبادلات مال میان تاجیکستان و چین سال گذشته 1.5 میلیارد دلار را تشکیل داده، اما امسال کاهش یافته است. با گفته دولت علی سیدوف بحران جهانی اقتصادی با تجارت میان دو کشور تاثیر منفی گذاشته است و امسال مبادلات مال میان دو طرف تقریبا 460 میلیون دلار را تشکیل داده است. چین در این چند سال اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان تبدیل شده و برای بنیاد راه و دیگر زنبورینات‌ها به اقتصاد آن صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. مقامات آمریکایی میگویند خالد شیخ محمد متهم به طرح‌ریزی حمله‌های 11 سپتامبر به آمریکا را با 4 بندی دیگر از گوانتانامو برای محاکمه به دادگاه غیرنظامی به نیویورک خواهند آورد. بنا به گزارش‌ها اریک هولدر وزیر عدلی آمریکا رسما در این باره دیرتر اعلام خواهد داد. ارتش آمریکا میگوید خالد محمد اعتراف کرده است که حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا را طرح‌ریزی نمود. در این حمله‌ها تقریبا 3000 نفر هلاک شدند. و آخرین خبر این است که حکومت پاکستان امروز گزارش‌های یک روزنامه آمریکایی را بی‌پایه خوانده و قاطعانه رد کرد که گفته است چین در سال 1982 پاکستان را برای ساخت 2 بمب اتمی با اورانیوم غلیظی کافی تامین کرده است. روزنامه معتبر واشنگتن پست از بیانات عبدالقادرخان معمار بمب اتمی پاکستان نوشته است که چین همچنین طرح بمبی را به پاکستان داده است که برنامه‌های اتمی کشور را سرعت چشمگیر داده است. وزارت امور خارجه پاکستان گفت هدف از نوشته‌های روزنامه واشنگتن تون پست واضحاً بدنام کردن پاکستان و چین بوده است.
تشکر تویری سفر بود که ما رو با آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی جهان، منطقه و تاجیکستان شناس کرد.
تفصیلات بیشتر این خبرها و مطالب دیگر رو میتوانید از سایت اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tg است. به خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
همکنون سامیانی ارجمند شما رو به شنیدن سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
به لابراتوری لندن فرستاده شدنی بیش از 160 نمونه افرادی گمانبر به زکام نو در تاجیکستان.
سازمان ملل متحد گفته است با کشورهای کم بیزاد و در حال رشد که شاهد اوج گرفتن بیماری زکام خوک شدند، داروهای ضد ویروسی میفرستد، از جمله به افغانستان و قرغیزستان.
وزیر انرژی و صنعت ترکمنستان گفته است که کشورش تعهدات خود را در مورد انتقال برق به تاجیکستان اجرا میکند، به شرطی که تاجیکستان مسئله ترانزیت برق را با جانب ازبکستان هماهنگ سازد.
و قناعتمندی حکومت امریکا از ملاقات نمایندگان 5 کشوری آسیای مرکزی و افغانستان.
همچنین شنونده ارجمند گرامی، امروز در برنامه یک گزارش دیگر داریم که از رو تافتن 1,500 دختر از تحصیل در مکتب‌های همگانی شهر کلاب حکایت میکند.
1,500 نفر اوکی مرستان ها در یک شهر یا منطقه خردی تاجیکستان از تحصیل کنار ماندن این تعداد بزرگ جوان دختران عجب نگران کننده می نماید، بخصوص در حالی که سبب اساسی از مکتب رو تافتنشون اجبارا به شوهر دادن آنها از سوی والدین می باشد. ولی نخست باز هم از یک مشکل دیگری داغ صحبت میکنیم که امروز نه تنها در تاجیکستان بلکه در سراسر جهان درباره آن حرف میزنند،
و این هم زکام خوک است. شنونده عزیز، وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که اخیرا نمونه های 500 مریض زکام خوک برای تحلیل گرفته شدند و 106 نمونه خون افراد گمانبر به زکام نو برای تشخیص دقیق به رفرنس آزمایشگاه ها یا که لابراتوری های سرپرست به بریتانیا فرستاده شدند. تاجیکستان هنوز این گونه فناوری ویژه طبی نداشته است که تواند تا آخر انگیزه های زکام خوک را مشخص کند. ضمن اعظم مرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان گفته است آیا در این کشور نفری به زکام خوک تلو هست یا خیر، تنها پس از دریافت نتایج های تشخیص از لابراتوری های بریتانیا روشن خواهد شد.
مشکل دیگر این است که در حال حاضر در تاجیکستان واکسینه ضد زکام خوک نیست، هرچند تاجیکستان هنوز ماه آوگوست امسال از جامعه جهانی، از جمله سازمان جهانی بهداشت و روسیه خواسته بود برای دریافت واکسینه های ضد زکام خوک کمک کنند. این کمک تنها ماه فوریه سال آینده وعده شده است که برسد. با این همه وزارت بهداشت تاجیکستان احتمالی بروز زکام خوک در تاجیکستان را بعید نمی‌داند. ولی اخیرا سفارت آمریکا در دوشنبه گفته است که نتوانسته است در مورد وجود ابتلا به بیماری زکام خوک در تاجیکستان از مقامات دولتی اطلاعی دسترس کند. اما طبق معلومات منابع دیگری این سفارت، حداقل 2 حادثه گرفتاری به زکام خوک در تاجیکستان ثبت شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم در دوشنبه خورشیدی همدم که با صدای یک ساکنی دوشنبه شروع می شود.
گریپ شدم، مزم گریف تسب کردم، پیش دکتر رفتم، دکتر گفت که برای همه انالیزا بسپار، انالیزا را سپاریدم، همه روز خودش بعد یابید انالیزا معلوم شدن، گفتن که کم کک انیمی داری و خیلی به هر حال دارو نزنتی نکرد، گریفتیم خوردیم و خیلی بهتر شدیم.
سولدما یک ساکنی شهر دوشنبه بود که از درمان یافتنش از بیماری گریپ یا زکام اظهار خوشحالی میکرد. اما رابعه زن دیگر از آن اظهار نگرانی میکند که تا حال دکتران به نمونه خون دخترش جواب انیق ندادند.
دو هفته بود دخترشم مزهش نشد، اما خود گریپ و گفتن بعد نو گریپ و گریپ و می درگوی که برای گریپ هستن در افتیکای همونو گرفتیم خیلی خوردن، هیچ نمی فهمی بهتر شدن شد، بو مثلا چشموش صرف شده یا وای کردی ترس میکرد. بعد دکتر بردن انالیز گرفتن، گفتن که می بینیم تان با گر می دیم چیه گر همه سال اومدن مون دیش نتیجهش معلوم نیست، گرفتیم همه سال بعد توجی که وای کردمش اور دیریون و اینمی یک روغن گوسفند همه خیلی چیو قطعی شکر خیلی بهتر کرد، اینکه تو خود درنگ ندارم که چی کسال بود چی بود.
این در حالی است که اخیرا وزارت تندرستی تاجیکستان از اتخاذ تدابیر علیه بیماری زکام خوک در این کشور درک داد، ولی وزارت تندرستی تاجیکستان رسما اعلام کرده است که تا حال در این کشور بیماری H1N1 یا زکام خوک ثبت نشده است.
اما اعظم میرزا معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید نمونه خونی بیش از 160 فرد گمانبر به بیماری زکام خوک برای تشخیص دقیق به خارج کشور فرستاده شده است.
البته ما زیاده از 166 نمونه گمانبران این بیماری را برای تشخیص با رفرنس لابراتوری یا که لابراتوری های سرپرست میگن با بریتانیا کبیر فرستادگی هستیم و ما حاضر منتظر هستیم که تا چه اندازه اونا نمونه های ما را تصدیق میکنن یا که تصدیق نمیکنن گفته و بعد از اون که ما این جواب را که گیریم حتما ما به طور رسمی میگیم که چقدرشان مصبی بود و چقدرشان گرفتار محض همین نمودی زکام بود.
با تاکید جناب میرزایف در مجموع در مدت چند هفته اخیر نمونه های خونی 500 مریض زکام برای تحلیل گرفته شده و در لابراتوری های این کشور مورد تشخیص قرار داده شدند. میرزایف گفت این افراد ساکنان تاجیکستان و همچنین شهروندان خارجی هستند که طریق هواپیما وارد این کشور شدند. اما با گفته جناب میرزایف وضعیت کلیه این افراد بهبود یافته و از مراقبت دکتران آزاد شدند. این در حالی است که دو روز پیش سفارت آمریکا در تاجیکستان از وجود حداقل دو مورد ابتلا به زکام خوک در این کشور خبر داده بود. سفارت آمریکا که از طریق تارنمایش به شهروندان خود که در این کشور قرار دارند یا به تاجیکستان آمدنی‌اند هشدار داده و مراجعه کرده گفته است احتمال دارد در صورت بروز بیماری زکام خوک در این کشور نیازهای دولتی تدابیر نظیر محدودیت سفر، معاینه رنگنی به هنگام عبور و مرور از مرز، کارانتین و غیره به منظور جلوگیری از گسترش این بیماری انجام بدهند. مقامات وزارت تندرستی نیز میگویند احتمال گسترش این بیماری به قلمرو تاجیکستان وجود خواهد داشت. اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان:
البته از سبب اونی که بیماری های زکامی روهای پنشوی آنها با واسطه هوا هستند احتمالیت اوجگیری این بیماری هست در جمهوری تاجیکستان و این را باید قید کرد که امروز جمهوری تاجیکستان با دیگر دولت‌هایی که در آنجا خروج این بیماری به قید گرفته شده است چی توسط راه‌های هوایی و چی توسط راه‌های آهن گردش اهالی موجود است و بسیار شهروندان ما میتوانند که یا که شهروندان جمهوری یا اینکه شهروندان خارجی میتوانند که این بیماری را به جمهوری ما انتقال دهند.
این در حال است که طبق اطلاع جناب میرزایف تا حال به تاجیکستان واکسن ضد بیماری زکام خوک وارد نشده است، هرچند تاجیکستان چنین مواد را هنوز ماه آگوست از سازمانهای بین المللی و همچنین روسیه درخواست کرده بود. طبق اطلاع مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان انتظار می رود این مواد آخر ماه ینوار یا اول ماه فوریه سال آینده وارد این کشور شود. در همین حال سازمان جهانی بهداشت تعدادی از تجهیزات فنی را به منظور تشخیص گمانبران بیماری زکام خوک به وزارت تندرستی تاجیکستان ارائه کرده و حالا در فرودگاه های شهرهای دوشنبه و خوجند و پاسگاه های مرزی کشور نقطه های سانیتری قرنطینی یا نظارت بهداشتی تأسیس شده است. اما با این همه تلاش های دولت تاجیکستان در جهت جلوگیری علیه احتمال گسترش بیماری زکام خوک اندک است، زیرا تا حال تبلیغات گسترده از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های دولتی به هدف جلوگیری از پیامدهای منفی آن در تاجیکستان به نظر نمی رسد. حتی در کوچه ها و خیابان های شهر دوشنبه آویزه های هشدار دهنده مربوط به بیماری زکام خوک نصب کرده نشدند. تنها اقدام موثری که در زمینه جلوگیری از بیماری زکام خوک در پایتخت تاجیکستان روی دست گرفته شده است کارهای فهماندهی در میان دانشگاه ها و مکتب ها است و همچنین از دانشجویان و خوانندگان تقاضای با خود داشتن نقاب طبی شده است. اما این تدبیر نه در همه مکتب ها و دانشگاه های تاجیکستان مورد اجرا است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با تشخیصگاه های لندن فرستاده شدنی نمونه خونی بیشتر از 160 افراد گمانبر به زکام خوک. ضمن شنونده عزیز، در تاجیکستان ستاد ویژه ضد زکام خوک تاسیس یافت است، اما با اینکه دولت تاجیکستان برای تشخیص بیماری خوک تلاش های را هم انجام میدهد، آیا مردم این کشور درباره این بیماری یعنی بیماری زکام خوک اطلاع دارند و یا چیزی شنیدند و هم رادیو و تلویزیون تاجیکستان چه کاری را در زمینه مطلع کردن آنان و راه های جلوگیری از گسترش این بیماری انجام میدهد؟ این چند سوالی است که همکاری ما خورشید همدم در صحبت سری راهی با ایده از ساکنان شهر دوشنبه انجام داده و پاسخ آنان هم چنین است.
نمیدونم با خدای چی را من نمیدونم. گریپ آدمو میشوند خیلی و گریپ این برقه فهمیدم و نمیدونم خیلی چیز را دیگه نمیدونم.
هیچ که باشون چیزی نگفتم سویا و مردم دکترها حتی نامونه؟
نه نگفتم.
چوی دانشکده دولتی سنان تاجیست و من مرزا تفنده هست.
خب بگو که در روی همی گریپ خوب یکون چی شنیدگی هستی؟
گریپ خوب ما در برای گریپ خوب یکونش نشنیده همون و که در دیگه خوب نشیدم.
ما از تلویزیون از روسیه که تو کاپ تاجیکستان نشون تمر چوک پیشگیری میکنیم ها. ما کو هم فرزند آگاه کردیم که ماسک های پاویاسک کدی گردن اگر جوی سر ادم بروان میسو مکتب می یا گم بازار می مغازه می. اما وقت دست شدن در کار با فکرم که همه همون مهاجرایی که طرف های دیگه خارجی ها رفته میبین اصلا اونجا میبیارن چون که این گریپ خارجی است حقیقت.
دکتر ها مثلا میبین شما را مایگون مسئلت میتین؟
نه محل ما به چکس نامده است.
در مکتب ما گفتند که پاویسکا بنده به پاویسکا نبیه گفتند ویروسی اشک این یک مگذاره
دکتر میخوبه؟ گفتن که مثلا نشانه هاش چی خیلی چی باید کرد چی کار کردن در کار
نشانه هاش گفتن رنگ همین گریپ پرستویه همین رنگ همون گریپ میشین میمری گفتن برای گفتن پویسکا کدی بیه و زمکه ما همه پویسکا کدیه در رو گنگلتا بست اگر خلور کده گن هر کرو کدیسن هر روسیم فا بخ خلور شدیست یعن
از هم کورس ما شنیدیم که همین بیماری وجود دارد در حقیقت در اینستیتوت زبان ها به زمین ماسک راه نمیدادن چون که این پیشگیری بیماری میباشه.
خب شما گفتون باز چیکار میکنین یگون پیشگیری میکنین؟
گفتن که خودتون احتیاط کرده گردید گرم پوشید گریپ هم شوید تیز به دکتر مراجعت کنید که این یکم سببی که پیش میگیری اگر که به مو کسلی دچار شوی دوا نداشته.
ما هیچ نمیدونم یگون معلمون گفتن خیلی زیاد پرکتیک دهین هیچ کم و دایش کنه گفتن
خود در کجا میخونید؟
دانشجو میت کالج.
خب شما یعنی که آینده طبیب میشید ها؟ آیا درباره بیماری زکام خوک اطلاع دارید؟
درباره گریپ؟
نه
چی میگن در
درباره گریپ خوک؟
نه
من درباره بیماری خوک یگون چی شنیدگی هست؟
بیماری خوک میخونیم البته ما افسانه میخونیم روزنامه میخونیم با یک و با دیگر با درد سر دیگر که متاسفانه مردم ما درباره و معلومات وسیع ندارن و چون دیگر بیماری ها پیشگیری و دشوار میشود.
نه گریپ پیش کار نمیکنه در دست خداوند در تای وقتی که اجل برسه میمیره.
آگاهی و نیز به اطلاعاتی ساکنان تاجیکستان درباره انگیزه ها و خطر زکام خوکی. در همین حال سازمان جهانی بهداشت به طبیبان جهان توصیه داده است که برای تبابت بیماری زکام خوک از داروهای ضد ویروسی به مثل تامیفلو استفاده برند تا از مرگ بیمار جلوگیری شود. این مؤسسه سازمان ملل همچنین گفت که با کشورهای کم بزاعت در حال و در حال رشدی که شاهد اوج گرفتنی بیماری زکام خوک شدند مقداری بیشتری داروهای ضد ویروسی میفرستد. از جمله به کشورهای همسایه تاجیکستان، افغانستان و قرغیزستان. طاهر سفر همکارم از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت از طبیبان جهان خواست تا برای درمان مبتلایان زکام خوک هر چه زودتر داروهای ضد ویروسی توصیه دهند. سازمان به کشورهای کم بزاعتی که از این نوع داروها کم داشتند ذخیره دارواری میفرستد، از جمله به افغانستان و آذربایجان، بلاروس و قرغیزستان و اوکراین و مغولستان که بیماری زکام خوک در آنها دامن زده است. توصیه نوی سازمان جهانی بهداشت از فرموده های پیشینش با کلی فرق میکند که از طبیبان جهان خواسته بود تا زمانی ثابت نشدن موجودیت ویروسی H1N1 در بیماران داروهای ضد ویروسی را به آنها ندهند. حالا سازمان جهانی بهداشت میگوید با گذشت وقت تجربه انداختند که منتظر نتیجه تشخیص آزمایشگاهی شدن برای بیمار مرگ‌آور خواهد بود. نیکی شیندا طبیب سازمان جهانی بهداشت در این باره میگوید
اگر افراد گروه های آسیب پذیر علامت های بیماری زکام را داشته باشند باید هر چه زودتر با داروی ضد ویروسی تبابت شوند، از جمله زنان باردار، کودکان تا 2 ساله و افراد پیرانسالی که بیماری های راههای نفس دارند.
اما میگوید نیکی شیندا در اکثریت افرادی که زکام خوک گرفتند علامت های بیماری تا دیر دوام نمی کند و ضرور نیست آنها را با داروهای ضد ویروسی تبابت کنند.
من تاکید میکنم افرادی که شامل گروه های آسیب پذیر نیستند و تنها زکام معمولی دارند نباید داروهای ضد ویروسی بگیرند. ما توصیه نمیدهیم که برای تبابت افراد گرفتار زکام سبک و جلوگیری سرایت بیماری به افراد سالم به آنها داروهای آنتی ویروسی بفرمایند.
سازمان جهانی بهداشت بعد از آن توصیه‌هایش برای تبابت زکام خوک را تغییر داد که طبیبان کشورهای در پنجه بیماری شاهدی تغییر زود در حال بیمار شدند. با گفته طبیبان وضع بعضی از این بیماران در روزهای پنجم و ششم بیماری زود بد می شود و سبب این هم اساساً ویروس التهاب شش بوده است که بافته‌های شش را خراب نموده و آنتی‌بیوتیک هم نیز به آن کارگر نیست. حتی با وجود مراقبت نزدیک بیمار جلوگیری از مرگ آنها امکان ناپذیر تاثیر می شده است. نیکشیندو می گوید سازمان جهانی بهداشت از طبیبان پرسیده است برای راه ندادن به مرگ بیمار چی می کردند. آنها گفتند که بدون استثنا درمان سری وقت با داروهای ضد ویروسی نتیجه دلخواه می دهد. بیماری زکام خوک که از نیم کره شمالی سیاره خروج کرد کشورهای فقیر را در پنجهش می فشارد که در وضعیاتی هم داروهای کافی و امکانات لازم برای تبابت بیماران را ندارند. حالا خدمات ضعیف بهداشتی این کشورها در تبابت سیل بیماران زکام دست و پا می زنند. از این رو سازمان جهانی بهداشت به افغانستان و قرقیزستان، آذربایجان و مغولستان و بلاروس و اوکراین ذخیره داروهای لازم برای تبابت را فرستاده است. بعد تشخیص بیماری زکام خوک در ماه اپریل این بیماری حالا به یک نوع پهن شده زکام در جهان تبدیل یافته است. اما زکام خوک برعکس زکام معمولی که پیرانسالان را بیمار میکند به کودکان و جوانان و افراد سالم سرایت میکرده است.
توصیه های سازمان جهانی بهداشت به طبیبان جهان برای تبابت بیماری زکام خوک. شنونده ارجمند، اگر شما نیز پیرامونی این گزارش های ما درباره بیماری زکام خوک اظهار نظر کردن خواهید، به ما نویسید، زنگ بزنید یا که از طریق سامانه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org تماس گیرید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمز میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستیلیت.
شنونده ای رادیو آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. یک مقامی ارشد حکومت آمریکا میگوید کشورش می خواهد از امکانات و توانمندی های 5 کشوری آسیای مرکزی در تحکیم امنیت و بازسازی اقتصادیات افغانستان به طور گسترده استفاده کند. مایکل دیلانی، یووری وزیر تجارت ایالات متحده، در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت حکومت آمریکا از ملاقات نمایندگان 5 کشوری این منطقه با اضافه افغانستان که ماه گذشته در واشنگتن برگزار گشت قناعتمند است و اکنون طرح‌های مشخصی همکاری‌های منطقه‌ای را بررسی می‌کند. نکات اساسی صحبت‌های یووری وزیر تجارت ایالات متحده مایکل دیلانی را از همکارمان سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
مایکل دیلانی، یووری وزیر تجارت ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت ملاقات ماه گذشته در واشنگتن که در آن 5 کشوری آسیای مرکزی شرکت ورزیده، نماینده افغانستان در آن به حیث ناظر حضور داشت، آغاز یک برنامه درازمدت است که هدفش از طریق تجارت تحکیم دادن امنیت و رشد همکاری های منطقه‌ای می باشد. و یفسود حکومت کشورش از نتیجه های این همایش قناعتمند است و حالا بررسی طرح‌های معین مشترک سر شده است. با وجود این، مایکل دیلانی وضع امروزه تجارت و همکاری های اقتصادی را در منطقه و همچنین روابط تجارتی دولت های آسیای مرکزی را با ایالات متحده معتدل نامیده، میگوید برنامه نو امکان خواهد داد همکاری به نفع همه طرف ها گسترش داده شود. تا همایش واشنگتن، آمریکا با 5 کشوری آسیای مرکزی برنامه های جداگانه تجارت و سرمایه گذاری را به تصویب رسانده بود. اکنون به گفته دیلانی یک برنامه عمومی تهیه شده است که به منظره یا بینش منطقه‌ای راه می‌کشاید. اندیشه چنین برنامه کلی زمانی به میان آمده است که ایالات متحده با دولت های آسیای مرکزی در مورد انتقال مال و مهمات برای نیروهای خود در افغانستان به سازش رسیده است. یووری وزیر تجارت ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی افزود از آنجا که کشورش خواستار تحکیم امنیت در افغانستان، بنیاد جامعه باز و شهروندی در اینجا و شکوفایی اقتصادی افغانستان است، کشورهای آسیای مرکزی را نیز به این امور جلب می‌کند.
با باور ما، جمهوری آسیای مرکزی در رابطه با کارهایی که ما می‌خواهیم در افغانستان بکنیم، منفعت زیاد و مشترکی حیاتاً مهم دارد و ما فکر می‌کنیم آنها می‌توانند در پیشبرد اهداف ما در هر سه بخشی که نام بر کردم نقش حیاتاً مهم بازند.
در گفتگو با مایکل دیلانی، یووری وزیر تجارت ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، همکار ما اسکندر خواجه میرزاده از او در مورد تاجیکستان نیز سوال کرد. به ویژه نظر مقامات آمریکا را به تلاش‌های دوشنبه در بنیاد نیروگاه برق آبی روغن پرسید که در صورت ساخته شدنش صدور نیروی برق را به افغانستان و پاکستان ممکن می‌گرداند. دیلانی در پاسخ گفت:
This hydroelectric has tremendous potential
این طرحهای آب و انرژی امکانیت‌های عظیمی دارند، ولی در عین زمان خرج آنها نیز خیلی و خیلی زیاد است و ما نیاز به این داریم که چگونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را باید پیدا کرد و همین برنامه‌ای که در واشنگتن بحث کردیم بهترین مکانیزم است برای همکاری با حکومت‌ها و یافتن راه‌های جلب سرمایه‌گذاری‌های بیرونی برای عملی کردن برنامه‌های آب و انرژی.
همزمان یاوری وزیر تجارت ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی فساد را یکی از مانعهای اساسی اجرای سازش‌های نو می‌شمارد و تاکید می‌کند همه حکومت‌های منطقه باید فساد را دشمن اساسی رشد و شکوفایی خود شناخته تمام نیرو و امکانات‌های خود را به ریشه‌کن کردن فساد روانه سازند. و می‌افزاید حکومت آمریکا از جانب خود تمام کار را خواهد کرد که از همه گونه پدیده‌های فساد در این همکاری‌ها جلوگیری کرده منفعت جامعه و حقوق کارگر را در سرخط تلاش‌های خود قرار دهد.
فساد بغی کننده تجارت و سرمایه گذاری است و مستقیما به سطح زندگی آدمان تاثیر می گذارد، سطح زندگی را پایان می برد. خلاصه فساد نگرانی اساسی ما در رابطه با رشد تجارت است.
مایکل دیلانی یاوری وزیر تجارت ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی به این نیز اشاره کرد که روابط بین پنج کشور آسیای مرکزی هنوز بر پایه نیست که بر رشد تجارت و سرمایه گذاری کمک کند. و این حالت را یک حساسیت به گذشته شوروی این کشورها نامید و اظهار امیدواری کرد که این پدیده موقتی بوده با اولین دستاورد و بهره‌وری کشورها از همکاری‌های منطقه‌ای فضای روابط بین آنها تغییر خواهد کرد.
قناعتمندی حکومت آمریکا از ملاقات نمایندگان پنج کشور آسیای مرکزی و افغانستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه رو با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. روز جمعه رئیس جمهوری تاجیکستان وزیر انرژی و صنعت ترکمنستان یور محمد اورزگولیف را به حضور پذیرفت. موضوع اصلی ملاقات آنها تقویت همکاری ها در بخش انرژی و اقتصاد بوده است. وزیر انرژی و صنعت ترکمنستان گفته است کشورش صرف نظر از اختلافات نظری کشورهای منطقه به سری مسائل انرژی آماده است در فصل زمستان تعهدات خود را در مورد انتقال برق به تاجیکستان اجرا کند، به شرطی که تاجیکستان مسئله ترانزیت برق را با جانب ازبکستان هماهنگ سازد. ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر انرژی ترکمنستان در حال صورت گرفته است که اخیراً قزاقستان هم اعلان کرده است که از حلقه یگانه انرژتیکی کشورهای آسیای مرکزی خارج خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم حرمگل قادر از شهر دوشنبه.
یارگولی اوزرگولیف وزیر انرژتیکا و صنعت ترکمنستان بعد از دیدار و گفتگو با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ابراز داشت که محور اصلی واخوری تحکیم همکاری های هر دو کشور برای آینده بوده است.
من با رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل مربوط به رشد همکاری های اقتصادی، بهداشتی، معارف، کشاورزی و انرژی را برای آینده هر دو کشور مورد بررسی قرار دادم. همچنین در بخش توسعه بازار مشترک انرژی تبادل نظر کردیم.
ما обсуждали двусторонние развитие между двумя странами, братскими странами Туркменистан и Таджикистан.
وزیر انرژتیکا و صنعت ترکمنستان از تقویت مناسبات انرژتیکی هر دو کشور در حال یادآور شد که دو کشور همسایه دیگر ازبکستان و قزاقستان نیت دارند از خط انتقال شبکه یگانه انرژتیکی خارج شوند. این دو کشور قرار خروج از شبکه یگانه انتقال برق را با استفاده غیر قانونی برق از جانب تاجیکستان توجیه کردند. غلام الدین سیف الدینوف کارشناس صحه انرژتیکا میگوید ترکمنستان 18 سال باز در حوزه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی نیست و تا حال دو گرفتی تاجیکستان و ترکمنستان توسط خطهای انتقالی ازبکستان براه مانده می شد و بیرون رفتن ازبکستان از شبکه یگانه تامین انرژتیکی آسیای مرکزی و همکاری انرژتیکی تاجیکستان و ترکمنستان را زیر سوال خواهد برد.
تامین یگانه آسیای مرکزی بعد از استقلالیت نبود، فقط تامین یگانه تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان هم بعد از استقلالیت یک بار جدا شده بود. رهبر انرژتیکی ترکمنستان گفت که اگر ازبکستان پرابلم نکند ما زمستان با خیلی که گفته بودیم، خیلی که توافقنامه داریم، همون وعده ما اجرا میکنیم گفتمون.
هرچند ازبکستان و قزاقستان برای اثبات بیرون رفت خیش از سیستم مذکور دلیل هم دارند، اما ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید که از آخر ماه اکتبر برق تاجیک با طور مختار تاجیکستان را با قوای برق تامین کرده است. از این رو دعواهای ازبکستان و قزاقستان در مورد از معیار زیاد استفاده کردن قوای برق اساس ندارند.
کنت بوزنبایف گویا اظهار کرده باشد که تاجیکستان از شبکه‌های برق قزاقستان نیروی برق را بدون شرطنامه از خود میکرد. شرکت برق تاجیک این خبر را رد مینماید. شرکت برق تاجیک از 29 اکتبر این جانب از وقت جمهوری ازبکستان کار یک جوره را یعنی پارالل کار پارالیلی را قطع نمود، با رجای افتونومی کار کرده ایستاده است و یگان امکان تکنیکی از قزاقستان گرفتن برق را ندارد.
سوال مطرح این است که آیا تاجیکستان و ترکمنستان که با هم مرز مشترک ندارند چگونه میتوانند همکاری انرژتیکی را براه مانند؟ غلام سیف‌الدینوف میگوید که این دو کشور میتوانند از طریق قرغیزستان، بودکند، اسفره و کنی بودوم خط انتقال قوای برق بکشند، ولی ناظرجان یادگاری بر این است که در صورت قطع انتقال نیروی برق از طرف ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان راه دیگری همکاری را در اختیار دارند.
امکان است راه های دیگری همکاری را پیدا میکنیم و آن خطای برق انتقالی که ساختن آنها عملی شده است و آن پروژه هایی که باید عملی شوند و ما در آینده امکانیت فراهم آورد که ما مستقیما یا توسط قدمروی دولت دیگر از جمله افغانستان با انرژتیکای ترکمنستان همکاری داشته باشیم.
طبق شرطنامه بین دولتی قرار است ترکمنستان در موسم تیره ماه و زمستان به تاجیکستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق انتقال دهد. با گفته ناظرجان یادگاری، اگر این مقدار قوای برق به مشکلات تکنیکی وارد تاجیکستان شود، تمام مناطق کشور پورا با نیروی برق تامین می شود. اما این برنامه تنها در حال عملی می شود که اگر ازبکستان از تصمیم قبلی خود بیرون رفتن از شبکه عمومی سر از 1 دکبر دست بکشد. هرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امودگی ترکمنستان برای ادامه همکاری های انرژی با تاجیکستان. شنونده عزیز، با این گزارش هم میرسیم به پایان نیمه اول مجله شامگاهی.
اما حالا شما رو به شنیدن یک آهنگ خوب دعوت میکنیم. با رادیو آزادی بمانید.
یاری سبزی نرو من صدقه شوم، یاری دری نرو من بنده شوم. یاری سبزی نرو من صدقه شوم، یاری دری نرو من بنده شوم.
سبزی نرو من صدقه شوم، یاری دری نرو من بنده شوم.
آی ای بالا نظارم ای کنم پایانه، یاری سبزی نرو من صدقه شوم.
سبزی نرو من صدقه شوم، یاری دری نرو من بنده شوم.
آی تاق چکنیل اوی نوردانه، یاری سبزی نرو من صدقه شوم.
شما شنونده ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. حالا ساعت در دوشنبه 7:33 دقیقه شام است. یادآور میشویم که سرخطی خبرهای ساعت از این قرار است. در دوشنبه امروز برای نخستین بار همایش تاجران تاجیکستان و چین برگزار شد که در آن بیش از 40 شرکتی با نفوذ چینی شرکت داشتند.
مقامات بهداشتی آمریکا میگویند که از بیماری زکام خوک در آمریکا تقریبا 4000 نفر جان خود را از دست دادند.
مقامات تاجیکستان گفتند که در چهارچوب قانون عفو تا این زمان نزدیک به 2000 محبوس به آزادی رسیدند و در دو ماه آینده باز 8000 نفر دیگر مورد عفو قرار خواهند گرفت.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت که سعی دارد کشورهای اروپایی عضو ناتو و دیگر همپیمانهایش را مایل کند تا به افغانستان 5000 سرباز دیگر فرستند.
ولی حالا توجه کنید به عنوان مطالب اصلی که در قسمت باقی مانده برنامه ما تقدیم خواهد شد. سیمای هفته، مدودف یا پوتین؟
در همایش تاجران تاجیکستان و چین در دوشنبه موافقت نامه همکاری میان شرکت دستگاه سازی پکین و تاجیک ترانسگاز به امضا رسید.
طبق یک نظرسنجی در روسیه 54% اهالی این کشور مخالفی بود و باش و کاری مهاجران در قلمرو این کشور بوده اند.
و از تحصیل رو تافتن 1,500 جوان دختر در شهر کولوف سبب چیست؟
شنونده گرامی، بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از امروز ویژه گفتاری جدیدی رو تحت عنوان سیمای هفته آغاز میکند که تلاش چهره نگاری از چهره های خبرساز است که در ظرف هفته بیشتر از همه در سرخط اخباری جهان یا تاجیکستان قرار داشتند. با توجه به فهرست پرقدرتمندترین افراد جهان که مجله آمریکایی فوربس نشر کرده و در آن رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف را از سروزیرش ولادیمیر پوتین 40 زینه پایین تر گذاشته است، مسئول تهیه سیمای هفته همکاری ما میرزای سلیم پور به شخصیت مدودف و پوتین و هم به این پرداخته است که آیا در اصل رهبری واقعی و اولی روسیه کدام از این هاست؟
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
فهرست قدرتمندترین افراد جهان که مجله آمریکایی فوربس نشر کرد، با وجود تناقضاتی که در شیوه انتخاب چنین افراد مشاهده می شود، این مسئله را که آیا قدرت اصلی در روسیه در دست کیست، پوتین یا مدودف، دیگر باره ورد زبان محافل و مطبوعات کرد. فوربس در فهرستش رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف را در مقام 43 40 زینه پوینتر از سروزیرش ولادیمیر پوتین و حتی یک زینه پوینتر از معاون پوتین در حکومت آن کشور ایگور سچین جای داده است. رویخط فوربس روز 12 نوامبر درست در روز نشر شد که دمیتری مدودف دومین پیام سالانه اش را ارائه میکرد، پیامی که به باور تحلیلگران پیام زیادی به جز از دعوت به نوسازی اقتصاد و یا کم کردن فرق ساعت ها در گوشه های مختلف روسیه نداشت و بار دیگر دست کوتاه او در امور دولتداری را تاکید کرد. مدودف در این پیام کاهش دادن میزان وابستگی روسیه از صادرات اشیاء خام و زیربنای صنعتی بازمانده از زمان شوروی و به این وسیله احیای قدرت پیشینی این کشور را هم پیشنهاد کرد و برخی تحلیلگران از جمله در غرب به تلاش‌های هنوز هم محتاطانه او برای بیرون رفتن از زیر سایه پوتین اشاره می‌کنند. ولی بریس نیمتسوف، هم رئیس جنبش مخالف سولیدارنوس، به نکته دیگر تاکید می‌کند که مدودف تا این پیام طولانی‌اش حرفی هم از دموکراسی نزد.
متاسفانه چیزی از دست مدودف نمی‌آید، چون که به خاطر انجام این نوسازی او باید از آن گروه ثروتمندان و چکیستای خلاص شود که تحت رهبری پوتین در روی فایده های اشیای خام کشور نشستند. خود مدودف نیز جزی همین گروه است. او مجبور است که با میراث پوتین مبارزه برد، ولی پوتین را به استعفا فرستادن نمی‌تواند.
مدودف را به حیث وارث خود پوتین انتخاب کرده بود و تمام منابع ماموری و مالی موجوده را هم در اختیارش گذاشت که در انتخابات بدون کدام رقابت جدی برنده شود. به نظر اکثر تحلیلگران، از بس که قانون اساسی روسیه 3 دوره پای همی ریاست را به یک نفر اجازه نمیداد، برای پوتین نفری خودی لازم بود که در انتخابات آینده کرسی را برای پوتین که حتما برمیگردد خالی کند. با پیروزی مدودف که هنوز قبل از انتخابات مقام رئیسی کابینه وزیرانش را به پوتین وعده کرد، مطبوعات نظام روی کار آمده در روسیه را اکنون به عقاب دوسره که نشان دولتی آن کشور است مانند کرده، دم از به اصطلاح پادشاه دوسره میزد که یک سر از پرزیدنت مدودف و سر دومش سر وزیر پوتین است. و اما از همان آغاز دوران رهبری مدودف این مسئله که آیا از این دوسر کدامش اول است و لجام قدرت را در روسیه اصلا کدام از این دو نفر در دست دارد، همیشه ورد زبان ها بود و هست و غالبا تا سال 2012 تا زمان انتخابات نوبتی همانا در زبان ها باقی خواهد ماند. به نظر تحلیلگران دیمیتری مدودف ظاهرا تلاش های دارد تا که خود را از زیر چتر راهنمایی های پوتین کمی خلاص کند و مستقلیتش را حداقل در ظاهر به نمایش گذارد. مدودف در سبک رفتار و لحن گفتارش همان را به پوتین تقلید میکند، ولی نه به آن تندی و درشگویی که خاص پوتین بود. مدودف در هر صورت به فرق از پوتین کوشش میکند در پیشبرد سیاست هایش نرمی بیشتر نشان دهد. حسن توجه بیشترش به فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی از آن علامت میدهد که در قیاس با پیشگذشتهاش رئیس جمهور فعلی روسیه در صمیم قلب زیاد هوادار ایجاد نظام سخت چکیستی نیست. کارشناس روس لئونید رادزیخوفسکی میگوید بر مدودف نفوذ بیش از حد داشتن پوتین حقیقت است که مجله فورس با 40 زینه از پوتین پایین تر جای دادن مدودف در رخت چهره های قدرتمند دنیا بار دیگر برهنه اش کرد.
در روسیه این برای همه معلوم است و از کسی پوشیده نیست که پوتین نسبت به مدودف نفوذ بیشتر دارد. این جای شبهه ندارد. نظر عمومی در روسیه چنین است که در جریان صدور قرارها حرف اول با پوتین است نه از مدودف. هرچند رسما صلاحیت زیاد در دست پرزیدنت است، ولی عملا مسائل اساسی مالی و ماموری و کادری را پوتین حل میکند و یا مدودف، ولی تنها در پی اخذ رضایت پوتین.
تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف نیز در مقایسه با پرزیدنت خیلی قوی تر بودن رئیس کابینه وزیران روسیه را حقیقت بدون شک می داند، ولی می گوید ناشفافی نظام رهبری در روسیه امکان نمی دهد که ناظران امور از آن همه آبهایی که از زیر پریخ های کرمل جاری می شوند به درستی خبردار شوند.
چون که این نظام شفاف نیست، نظام حکومتی در روسیه، و ما می دانیم که اونجا چند کمانده است و چند کمانده است و میانی همه گروه ها مبارزه رفته استده است. به هر حال پوتین و مدودف از یک گروه بودن. اون گروهی که خود پوتین تشکیل کرد و سازمان داد و خود پوتین مدودف را انتخاب کرد برای همون منصب. این اون معنی دارد که چیزی که نشود مدودف وابسته است پوتین می باشد و پوتین از وای قوی تر است.
برخی از تحلیلگران میگویند چنین دخوره باقی ماندن مسئله تقسیم قدرت و تعیین نفر اول در روسیه با وضع روابط مسکو با پایتختهای پسا شوروی نیز به اثر نبوده است و برای مثال از آخرین نشست سران کشورهای مشترک المنافع در کیشینیو یاد میشود که رؤسای اکثر این جماهیر از جمله رهبران آسیای مرکزی به پایتخت مولداو به حضور دیمیتری مدودف سروزیران خود را فرستادند و خود از شرکت در آن خودداری کردند. اقدامی که در عهد پوتین به جز از ازبکستان و ترکمنستان باقی رهبران این منطقه به خود آن را اجازه نمیدادند. اما پرویز ملاجانوف در این رابطه نظری دیگر دارد.
این روشن است که پوتین آدمی کننده است، لیکن در هر حال من فکر نمی‌کنم که او اینقدر تاثیر بزرگ می‌رساند به مناسبت روسیه با تاجیکستان، چون که نگاهی هم پوتین و هم نگاهی و موقع خودی مدودف نسبت به تاجیکستان و دیگر کشورهای پیشتر شوروی همیشه یک بود. البته پوتین با رحمانوف چند بار پیش هم واخورده بود، ولکه مناسبت های معین دارد. مدودف برای رحمانوف آدم نوست.
در پس منظر این همه تحولات یک موضوع دیگر مطرح مسئله انتخابات سال 2012 رئیس جمهوری روسیه است که در مطبوعات علکی مشکلی سال 2012 هم نامش میبرند. خود ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر در یک محفل مباحثاتی در پاسخ به سوال یک خبرنگار خارجی گفت که او و مدودف هم خونند و در سال 2012 هم با هم نشسته سر یک قرار خواهند آمد که کدام از آنها راهی انتخابات شود. دیمیتری مدودف که نیز در همان محفل مباحثاتی والدای ولی 4 روز بعد از سروزیر صحبت میکرد، احتمال شرکتش در انتخابات 3 سال بعد را صرف نظر نکرد. آقای مدودف گفت قبل از انتخابات سال 2008 نیز او چندان عزم و قصد مبارزه برای کرسی پرزیدنتی را نداشت، ولی با امر تقدیر به انتخابات رفت و پیروز شد. به این دلیل گفت مدودف برای سال 2012 نیز چیزی را پیش بینی و یا صرف نظر نمی کند. کارشناس روس لئونید رادزیخوفسکی اما میگوید بعید است که مدودف تواند به نمکدان توف کرده در انتخابات آینده به خاطر حفظ مقام با پوتین دست و پنجه نرم کند.
وضع کنونی به آن دلالت میکند که پوتین برخواهد گشت، ولی طی این 3 سال تغییرات خیلی ناگهانی نیز میتواند به وقوع بپیوندد. کی میداند؟ ولی در حال حاضر کدام اختلاف جدی بین مدودف و پوتین به نظر نمیرسد. البته در بین اطرافیان آنها همیشه نبرد بود و هست، ولی به صورت عموم کدام مبارزه سیاسی و یا کدام اختلاف عمیق را من نمیبینم.
با فرق از لئونید رادزیخوفسکی کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید قانون اساسی روسیه با مدودف صلاحیت های زیاده داده است و او هنوز فرصت دارد که با استفاده از احرام های قانونی که در اختیار دارد وضع را در صحنه به فایده خود تغییر دهد. اما با باور آقای ملاجانوف مسئله این است که مدودف این زاده و پرورده مکتب پوتین خود تا کجا از میماندن در سر قدرت و خواهش مبارزه با پدر سیاسیش پوتین را به خاطر حفظ کرسی دارد. ویژه گفتاری سیمای هفته را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. در تاجیکستان در این هفته گروه گروه از زندان‌ها رها شدن محبوسان عفو شده بود. عفو نوبتی که به شرف سالگرد 15امی تصویب قانون اساسی و سال امام اعظم اعلان شد، این بار هم چهره‌های معروف چون یعقوب سلیموف، غفور مرزایف و یا محمد روزی اسکندروف را از پس پنجره بیرون آورده نتوانست و تنها بار دیگر با توجه به پرونده‌های این افراد موضوع وجود محبوسان سیاسی در زندان‌های تاجیکستان را رسانه‌ای کرد. اما نفری از میان عفو شدگان که ما به حیث سیمای هفته از تاجیکستان انتخابش کردیم، غالب شاهی میرزا نام داشته، طور خودش میگوید محبوسی عشق بوده است.
پیش از خدمت خیلی یک دختر را نغز میدم، وقتی که خدمت بودن ما در خدمت خی نتونستم خیشید که روزی تولد ما گفته برامدم ای خدمت گریختیم رفتیم خی دختر را دیراجنش را گذاروندیم، شش هفت روز نرفتیم بچه است، عقیبتش این قپیدن آوردن محبس مکردن در محبس خونه بودیم، دو سال سرو خطی آمدیم نو مشاشته مینا برومادم با خوندهش عفو داد.
هفت روز دختر روز تولد یعنی چش میگذرونید؟
خیر یار تو بگا قدی دختر گشتیم، شهر دا گشتیم، ریگار ریسور جدا گشتیم، بعد موندگیش خیر رفتیم خونه شون موندیم، بعد دیگه مدت هفت روز بیگویو سهارو میرفتم خبر میگرفتم زیغ نشو.
در محبس بودی دختر یگم خبر گریتون؟
در محبس بودم نه هیچ کا نمیدونید که من در محبس یا بر زنگم نزدم نپرسیده بودم یا خودشم
بر میگردی بابا پیش
خیر بینیم که شوهر نکده باشه فروش مون نکده باشه خطی یگم بچه بیگونه گپ نزده باشه شش میکنیم که دوست داریم من دوام بدیم
پیش ما به خاطر عشق
به خاطر
زندانی شیده
به خاطر عشق این آواز زندانی شدم به خاطر عشق ای خدمت گرفتم به خاطر عشق این آوان در پس پنجره محکم میکردم.
و شنونده گرامی با همین داستان عشق و زندان و آزادی غالب شاه میرسیم به پایان نخستین شماره سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امیدواریم که خوشتان آمده باشد. نشر نخستین ویژه گفتار سیمای هفته را در تقدیم همکار میرزای سلیمپور میشنوید که این هفته به شخصیت رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و هم یک محبوس از زندان رها شده تاجیک بخشیده شده بود. ویژه گفتار سیمای هفته انتظار است و قرار است که در از این به بعد هر هفته روز جمعه و صبح روز دوشنبه پیشکشی شنونده ارجمند گردد. بی خبر نمانید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
از بخش چند رسانه‌ای در صفحه اینترنتی رادیو آزادی دیدن کنید. طوری گفتند حتما پشیمون نمی‌شد. شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. حالا و روز جمعه برای نخستین بار در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه شهر همایش تاجران تاجیکستان و چین برگزار شد. در این همایش بیش از 40 شرکت با نفوذ چینی شرکت داشتند که در سمت‌های مختلف از جمله انرژی، راهسازی، صنعت تولیدی و هم ساختمان زیربنا فعالیت دارند. در جریان این همایش نخستین موافقتنامه همکاری میان شرکت دستگاه‌سازی پکن و توجیک ترانسگاز به امضا رسید. جزئیات بیشتر این خبر را از همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
در جریان نخستین همایش تاجران چین و تاجیکستان در دوشنبه شهر نخستین قرارداد میان شرکت پیکان و تاجیک ترانس گاز تاجیکستان امضا شد. او خیوی معاون پرزیدنت و دبیر کلی اسوسییاسیای همکاری های اقتصادی و فنی چین و اروپا درباره این قرارداد گفت.
پیکینسکا کمپانیا پر پرودوستو گازوی شو.
این قرارداد میان شرکت دستگاه سازی پکن و شرکت تاجیک ترانس گاز درباره به تاجیکستان وارد کردن شوچگی ها حساب کنک های گازی ساخت چینی امضا شد.
گازوی شوچیکوف تاجیکستان.
همچنین ادریس احمدوف معاون مدیر عامل کل شرکت تاجیک ترانسگاز گفت که بر اساس این قرارداد ما در آینده قراردادهای دیگری را درباره همکاری از جمله تولید دستگاه‌های صنعت استخراج و انتقال گاز امضا خواهیم کرد. جناب احمدوف در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
ما فقط سازشنامه عهد همکاری امضا کردیم و در این ردیف چند فازهای کاری آشکار می‌شود و بعداً به طور مشخص او معرفی می‌کنیم. شرکت بیجینگ LTD یکی از استحصال کنندگاهای اسباب های چین کننده گاز بیوسته ما پوزیشنامه همکاری با اسوسییاسیای چاینا گاز داریم.
به گفته عبدالغفار رحمانوف معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولت تاجیکستان که هیئت تاجران و رهبران کارخانه های تاجیکستان در این همایش را بر عهده داشت، شرکت های سرشناس چین در این همایش شرکت دارند. جناب رحمانوف گفت
در فرم مذکور نمایندگان زیاده از 40 شرکت های گوناگون جمهوری خلقی خطای اشراق دارند. سمت های گوناگون فعالیت دارند، از جمله سمت در سوای انرژیتیکا، در سوای صنعت، صنعت کارکرد، در سوای ساختمان راه ها، ساختمان نیروگاه آبی برقی، خط های برقی و غیره. ها.
از جناب رحمانوف پرسیدم که به قول کارشناسان وطنی و خارجی چین بیشتر به بازاریابی در کشورهای آسیای میانه علاقمند است و درباره سرمایه‌گذاری در بخش واقعی استحصالات از جمله احداث کارخانه‌های تولیدی در این جمهوری‌ها به خصوص تاجیکستان علاقمندی ظاهر نمی‌کند. آیا این ادعاها واقعیت دارند؟ جناب رحمانوف در پاسخ گفت
مقصد اساسی همین فرم امروزی هم نیز از آن عبارت است که ما همکاری در سایه ریالی اقتصادیات برگزار کنیم. در اینجا مقصد یک چیز است، یعنی جلب سرمایه جمهوری خلقی خطای در لایه های سایه صنعت انرژیتیکا. بخصوصا ما در اینجا تاکید کردیم که بسیار ما انتظار هستیم در سایه کارکرد محصولات خواجه خسرو، چون که در حقیقت ما میدونیم که بسیاری محصولات خواجه خسرو ما در شکل اشیای خام انتقال می نماییم و در حالت کارکرد ما بسیار نفع گرفته می توانیم. و این یکی از سمت‌هایی است که هواسمندان هم در بین سایکوران چینی هستند و ما باوری داریم که در این سمت همکاری رواج رونق داده می‌شود.
همین سوال را در گفتگو با او خیوی معاون پرزیدنت و دبیر کلی اسوسییاسیای همکاری های اقتصادی و فنی چین با کشورهای اروپا در میان گذاشتند. جناب خیوی ادعاها درباره آن که گویا چین تنها درباره عرضه کالاهای خود در بازارهای آسیای میانه به خصوص تاجیکستان تلاش میکند را رد کرد و گفت
پاشریایم ساترونشیسوا و وفسیخ ابلاستیاخ.
ما برای همکاری در همه بخش ها تلاش میکنیم و شرایط نیز فراهم میسازیم، در صورتی که این همکاری ها برای هر دو جانب مفید باشد. برای مثال ما به تاجیکستان در بخش راهسازی گرانت ها ارائه کردیم. از جمله ما در تاجیکستان نیروگاهی حرارتی میسازیم، راه ها را تعمیر میکنیم و تصمیم داریم راه آهن نیز بنیاد کنیم.
جناب خیوی گفت که چین در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای برای همکاری با کشورهای عضو 10 میلیارد دلار اختصاص داده است و طرح‌های پیشنهاد شده همکاری با تاجیکستان در این زمینه حدود 3 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. وی گفت در صورتی که درباره اجرای این طرح‌ها میان چین و تاجیکستان توافق حاصل شود، در آن صورت این سرمایه‌ها به تاجیکستان سرازیر خواهد شد. وی گفت من امیدوارم که در جریان این همایش و پس از آن چند موافقتنامه‌های همکاری میان چین و تاجیکستان به امضا خواهد رسید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین همایش تاجران تاجیکستان و چین در دوشنبه، هرچند به گفته مقامات بحران جهانی اقتصادی به تجارت میان دو کشور تأثیر منفی گذاشته است. طبق آخرین خبرها طی 10 ماه اول سال روان مبادله مال تقریبا 700 میلیون دلار را تشکیل داده است. چین همان یکی از سرمایه‌گذاران اصلی تاجیکستان محسوب می شود. طی 7 سال اخیر حجم مبادله مال و کالا میان چین و تاجیکستان قریب 100 برابر افزوده. در سال گذشته 2008 به سطح رکوردی رسید و به 1.5 میلیارد دلار برابر شد. در ظرف سالهای استقلال میان تاجیکستان و چین بیش از 100 سند همکاری در ساحه‌های گوناگون به امضا رسیده است.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مقامات وزارت معارف تاجیکستان از افزایش شماره جوان دختران شهر کولاب که از تحصیل در مکاتب همگانی کنار ماندن اظهار نگرانی میکند. مقامات اداره معارف در شهر کولاب گفته است که امسال نزدیک به 1.5 هزار جوان دختر از مکتب رو تافتند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما در کولاب مومین احمدی.
تا یک سال اخیر در منطقه کلوب بیش از 2000 دختر دور از تحصیل مانده است. امامعلی سیدامیرف مدیر معارف منطقه کلوب میگوید اصلا این شماری دختران در دهات دوردست زندگی میکنند و عامل اصلی دور ماندن آنها از مکتب در مسافه دور واقع بودن مکتب هاست. به قول او اصلا در اکثر دهات کوهستان از لحاظ کم بودن اهالی نزد 2 یا 3 دهات تنها یک مکتب وجود دارد و به خاطر دور بودن مسافه راه بیشتری والدین صدی به مکتب رفتن دختران میگردند، هرچند پسران به ممانعت در این مکتب ها تحصیل میکنند. آقای سیدامیرف اینچنین افزود:
اساسی دقت حکومت ولایت با اون جلب کرده شده است که ترونی که محله که در قشلاق جوها زندگی میکنند بیشتر جلب نمایند. پر سال شماره جلب نمودن دختران به مکتب ها گرچه 80% باشد، این سال بهتر شده است. روسیگر از مکتب دور ماندن این خیلی است که این سبب های ابجکتیوی خود را دارد. در بسیاری مکتب های ما در محل ها دوردست جای گرسن گر سنف ابتدایی را ختم میکنند از این بار دور میمونند، چون که برای با مکتب نزدیکترین یا اساسی یا میانه مسافه راه دور است.
اما در همین مورد کارشناسان میگویند اکثرا مسافه دور برای والدین بهانه بیش نیست. زدتربی تبر و یک کارشناس محلی میگوید تا به حال برخی والدین برای این نظرند که دختر تنها برای خدمت به شوهر آفریده شده است. از این رو با گفته او والدین تلاش میکنند تا دخترشون رو به زودی به شوهر دهند. خانم زرتربی میگوید:
اما این خطای محض است. برای اونی که اون دختری که او را به شوهر میدهند آینده مادر میشود گفت، اما در حالی که دختر مکتب رو بود نمیکند و صاحبی یک معلوماتی کفایه نمیشود نماند گفته او را در حال به شوهر میدهند، از وی چگونه مادر میبراید؟ البته نه مادری معرفتناک.
خدیجه نوروز و یک دختری کوهستانی میگوید هرچند آرزوی تحصیل نمودن و صاحب کسب شدن داشت، اما والدین مانع این خواهش او شدند. حالا باشد او در قبال تصمیم والدین هیچ کاری انجام داده نمیتواند.
ما را میفرا بخونه من کی نمونم اون چیکار کنیم در این خونه شتگیم بیکار میخوایم کار بار خونه را میکنیم من میشینیم تلویزیون دیسک تماشا میکنیم دیگه هیچ کار نیست میشینیم در خونه.
با وجود این همه مشکلات مسئولین اداره معارف منطقه کلوب میگویند آنها تلاش میکنند تا دختران از تحصیل دور نمانند. طبق اطلاع این اداره سال گذشته بیش از 4000 دختر ترک مکتب نموده بود که در سال جاری نزدیک به 2000 آنها به مکتب جلب شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
از تحصیل کنار ماندن 2000 دختر در منطقه کلوب تاجیکستان و اکنون چند خبر ورزشی را در تقدیم همکارم نرزالله لطیف میشنویم.
دسته منتخب فوتزالی تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا که سال 2010 در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود راه خط گرفت. فوتبال بازان تاجیک در سبقت انتخابی قهرمانی آسیا در گروه ا در شهر هاشمینی ویتنام 3 بازی انجام دادند. دسته تاجیکستان در نخستین بازی خود بر تیم ترکمنستان با حساب 7-3 پیروز شد، ولی بعدان در بازی دومش از تیم قرغزستان با حساب 2-3 شکست خورد. منتخب تاجیکستان در بازی سوم خود تیم افغانستان را با حساب بزرگ 10-2 شکست داد. به این ترتیب دسته تاجیکستان در گروه خود با 6 امتیاز در جای دوم قرار گرفت. تیم قرغزستان با 7 امتیاز غالب گروه شد. منتخب ترکمنستان با 4 امتیاز جای سوم را کسب کرد. هر سه دسته به مرحله نهایی راه یافتند. اینچنین از سه گروه دیگری سبقت انتخابی 6 دسته بهترین صاحب راه خط ها به مرحله نهایی خواهند شد. خبر دیگر، دو بازی آخرین مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. دسته سرای کمری 5 در میدان خود بر تیم هولبوکی واسه با حساب 4-0 غلبه کرد. تیم خیری وحدت نیز بر دسته میزبان ارشو سیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. شیرعلی دولتف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم به انجام رسید. سه دسته اول سرای کمر نویه 5 خیر شهر وحدت جوانان شهر ترشونزاده سال 2010 موافق نظامنامه فدراسیون فوتبال مملکت در لیگ عالی برآمد میکنند.
به این ترتیب دسته های سرای کمر و خیر 42 امتیازی به دست آوردند. از روی تناسب بهتری توپ ها سرای کمر جای اول و خیر جای دوم را کسب کردند. دسته جوانان شهر ترسونزاده با 38 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این مطلب خوبی ورزشی می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی. ساعت دومی برنامه با نشر اخبار تازه مجله های چشمانداز و آینده ساز ادامه میکنند.
منو کیومرس با شما خداحافظی نمی کنیم، چون پس از یک ساعت دیگر خدمت شما برمیگردیم. با رادیوی آزادی بمانید.